دار به قیامت، جمعه ساعت 12 ظهر از رادیو نمایش.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
یار کجاست؟ بر اساس کتابی به همین نام نوشته رحیم مخدومی، تنظیم برای رادیو امیر امیری، بازیگران امیر فرهانیا، سید مجتبی طباطبایی، سیما خوششم، مینو جبارزاده، محمد پور حسن، مسعود زنوزی راد، میر طاهر مظلومی، مهدی نمینی مقدم، قربان نجفی، عباس توفیقی، علی اصغر دریایی، رامین پوریمان، افکتور محمد رضا قبادی‌فر، کارگردان مینو جبارزاده، صدا بردار جعفر جودتی، تهیه کننده مهدیه تقی‌زاده. قسمت ششم.
هوای مکه گرمتره ها، مثلا شبه، نگاه کن، 2 دقیقه رفتم قدم بزنم، نگاه کن این موش آب کشیده شدن.
بالاخره مکه است و هوای گرمش، باید تحمل کرد.
تحمل میکنیم رحیم جان. بالاخره نگفتی اولین بار که چشت به کعبه افتاد چه آرزویی کردی؟
راستش از مدینه و دیدار شیخ انقدر به هم ریختم که فکر و ذکرم شیخ و وضعیت مستضعفین مدینه بود، آرزو یادم رفت.
آرزو ساکتی، شما چه آرزویی کردی؟
منم فکر و ذکرم این بود که چجوری دور از چشم شورتهای لاغر مردنی ترسناک مسجد الحرام 4 تا عکس خوب بگیرم بدون اینکه دوربینم از کف بدم. الانم فکر و ذکرم اینه که فردا مراسم براءت از مشرکین برگزار میشه یا نه.
ایشالله برگزار میشه،
ایشالله.
هرچند اینطوری که به نظر میاد اوضاع یک کمکی همچین به فهمی نفهمی قمر در عقربه.
البته از یک کمکی یکم بیشتر. امشب مجلس مناجات خونی برگزار نشد. پیش پای شما هم از طرف بعثه اومدن خبر آوردن از 12 شب به بعد کسی از هتل خارج نشه. من فکر میکنم وقتی شب براءت از مشرکین اینجوری امنیتی شده، روزش به مراتب بدتر میشه.
بعید نیست.
نمازخونه که منتظر مراسم بودیم، شایع شده بود که سعودی‌ها با تانک و نفربر بعثه رو محاصره کردن و همه خیابونه منتهی به بعثه رهبری رو بستن.
من که تو خیابون چیزی ندیدم، ولی خیلی زیاد خلوت بود.
همین خلوتی نشونه امنیتی بودن اوضاع دیگه. شبش که اینجوره، روزش خدا میدونه چه خبر میشه.
به قول یوسف علی میرشکاک، چند از این فردا که فردا کربلایی دیگر است.
حالا به نظر من اینقدرم نه، ولی ممکنه فردا بخون با ایجاد روب و وحشت جلوی مراسم براءت رو بگیرن.
به نظر من رضا درست میگه. مگه همین آل سعود نبود که روز براءت از مشرکین حجاج ایرانی رو به خاک و خون کشیدن و 325 ایرانی رو که بیشترشون هم زن بودن کشتن؟
میدونین بچه ها، از این که امشب خیلی شبیه شب عملیات شده خیلی لذت میبرم. همین که پلاک بهمون دادن و مثل منطقه باید پلاک بندازیم گردنمون که اگه کشته شدیم از روی پلاک شناساییمون کنن، منو یاد اون روزا انداخت. یادش بخیر.
بچه‌ها بهسه گفتن پولاتون رو بذارید تو ساک، بعد شهادت ممکنه جیباتونو به خاطر پول خالی کنن.
یعنی تا این حد؟
مگه یادتون نیست سال 66 بعد اون جنایت چقدر شناسایی اجساد مسئله شده بود؟ پول که همرامون باشه جیبامونو خالی میکنن به هوای پول، اون وقت مدارک شناسایی هم میره. به پلاک هم که اعتباری نیست، ممکنه زنجیرش پارش بیفته دیگه.
من روز اول گفتم اینه خیلی شبیه بسیان، شما باور نکردین، هنوز هم نمیکنین.
نکنه برای کتاب بعدی قصه دفاع مقدسی کم آوردی، میخوای با این شورتای بدبخت قصه ببافی؟
بعیدم نیست شاید. یه واسه چرا اصلا به فکر خودم نرسیدی همچین چیزی؟
رضا راست میگه، امشب خیلی شبیه شب عملیاته. معلوم نیست فردا چه اتفاقی میفته، معلوم نیست سعودی ها چه خوابی برای ما دیدن. دقیقا مثل شب عملیات که معلوم نبود غروب خورشید فردا رو ما میبینیم یا نه. چه دلهوره خوبی، امسالم حج بوی شهادت میده.
مثل روزای تظاهرات قبل از انقلاب خودمون میمونه. کار اتوبوس‌ها و وانت قرازه‌های مکه حسابی پر رونق رو داد. هر کی وانتی ماشینی چیزی داشته اومده سوار کنه مسافر.
از اتوبوس‌های شیک هتل هم خبری نیست. ما تا کی باید منتظر باشیم؟
نمی‌دونم، احتمالاً تهدیدشون کردن. اونا مونخور رسمی آل سعودن، تخطی کنن از کارشون بیکار میشن.
خب پس ما یه وانتی چیزی پیدا کنیم بریم دیگه تا دیر نشده.
ببینیم چیکار. اون کاروان مشهدی‌ها داره سوار وانت قرازه میشه. فکر کنم بشه ما هم خودمون رو مهمون اونا کنیم. بریم رهیم،
بریم.
بریم واسه میشن.
بیا بالا. احمد دستتو بدم، بیا بالا. یا علی.
یا علی. عوض میخوام برادر، دستم بد جوری خورده بازتون.
بدای سره. برادر شما مال این گورین؟
نه.
پس معذرت میخوام، بفرمایید پایین، بچهای ما زیادن.
احمد جان بهتره بریم پایین، انگار کاسب نیستیم. بیا.
باشه باشه، بذار همشون سوار شن. اگه جا بود ما هم میریم سوار میشیم.
بچه کاروان ما هم وارد میگرفتن خوب بوده، اینجوری حالا خون بارا خونم نمیشون.
آره به خدا ببینی همشون سوار شدن، رئیس کارو بارشون کجا رفت؟ آمون ها دیدمش. بریم بریم. آجا با همه سوار شدن، اجازه است ما هم مزاحم شما بشیم؟
خب باشه، بیایید بالا، زود بشین تا حرکت نکرده.
بیا بالا، بیا بالا،
بیا
بیا بیا، اینم حل شد. بریم برو بالا، برو بالا که اگه نریم جامون.
احمد این بر ببین چقدر شرطه باتون به دست، انگار راستی راستی اینجا رو با میدون جنگ اشتباه گرفتن.
همه خیابونه منتهی به بهسه قروغه. بله ماشینه آپاچه گردن مستقر میشه، چه مراسمی بشه امروز.
پشتبون خونه ها رو نگاه کن، سر هر پشتبون چند تا بچه هست که میخوان بازی قدرت این آل سعود رو برای تفریح تماشا کنن.
بازی آمریکا و ملک فهد. ببینم فکر کنم با این تزی که جلوتر نمیتونه بره، بهتره پیاده شیم.
چاره ای نداریم جز اینکه پیاده شیم. اگر را رو باز کردن بقیه را رو پیاده میریم، نشدم همینجا هم مراسم رو برگزار میکنیم.
خیلی خب پیاده شو احمد.
یالا یالا
بلنگو چی داره میگه؟
نمیدونم چی میگه، ظاهرم فارسی رو با لهجه افغانی حرف میزنه، فقط متفرقشی داشت من فهمیدم.
خدا به سر کنه، از بسه کسی نیست که اوجاشو کنترل کنه. کوچکترین جرقه ممکن تبدیل به فاجعه بشه.
پس این دنده خوره که شبیه علمای خودمونه که همون که چند نفر دورشو گرفتن رفته رو بنامه.
شبیه آیت الله طباطباییه، نماینده آقای حکیم در مجلس اعلی. نیست؟
ببینم عکسشو تو اخبار خودمون دیدن.
ساعت داره چهار میشه، مردم با این ازدامه رو بمونن از گرما تلف میشه، یعنی که عصبانی میشن، درگیر میشن.
بابا دستور اینه که آرامش رو حفظ کنیم، حجاج ایرانی هم همه این دستور رو گرفتن از بسه.
خدا کنه بفهم ازانم گفتن بعد یه رایی باز کنم مردم برم برای نماز. آقای طباطبایی گفتن همینجا نماز عصر رو میخونیم.
چه تصمیم خوبی، نماز به داد دو طرف رسید.
بله فلسفه نماز جماعت همینه دیگه، وسیله همدلی و وحدت مسلمان.
از من به غلیه بگم
آیت الله طباطبایی جلو ایستادن و نماز جماعت شروع شد. یه حرکت بزرگ عبادی سیاسی روی خاک ها و سنگ های زیر پل هجو، همون پلی که سال 66 سربازان سعودی حجاج ایرانی رو در اون به خاک و خون کشیدن. از چشمای خیره بعضی از شرطه ها می شد فهمید به اجبار مقابل ما ایستادن. خب اینا مسلمونن، بیشک خیلی هاشون دلشون با ماست. نماز که تموم میشه، گفتگو بین آقای طباطبایی و مسئولین سعودی شروع میشه. ایشان طالب نظر بعثه است. یه نفر داوطلب میشه برای گرفتن نظر بعثه. دوان دوان میره و دقایقی بعد برمیگرده. به حجاج میگه آروم و بی سر و صدا به اقامتگاه خودشون برگردن. آقای طباطبایی جا خورده و نمیپذیره. یه روحانیو میفرسته که کسب تکلیف کنه و خودش دوباره مشغول مذاکره میشه. در نهایت از راهی که اومدیم برمیگردیم، در حالی که میدونیم طبق روال سالهای گذشته در جایی دیگه مراسم برائت از مشرکین برگزار میشه، جایی که مسئولین سعودی غافلگیر بشن و نتونن واکنشی نشون بدن.
رادیو نمایش برگزار می کند. اهل خیال پردازی هستی؟ فکر می کنی استعداد نمایش نامه نویسی داری؟ چند وقته یه ایده تو ذهنته که دوست داری بنویسی؟ به نمایش رادیویی علاقه داری؟
ولی همه کنی اون فقط وقتی عاشق من میشه که نویسنده شده باشم.
فکر میکنی بتونی تو رادیو نمایش کار کنی؟
نقشه
قلم، مسابقه نمایش نامه نویسی رادیویی. اطلاعات بیشتر در سایت رادیو نمایش.
رادیو نمایش.
تنها نوشتن است که مرگ را پشت در اتاق آینه مشغول شمردن کلمات خواهد کرد. تو رؤیاها را ورق بزن ای روشن.
داستان کوتاه تخم مرغ و نقد و بررسی آثار شروود اندرسون توسط کارشناس برنامه دکتر کیهان بهمنی، جمعه 10 مرداد ماه و تکرار آن سه‌شنبه 14 مرداد ماه ساعت 21 تا 22 در برنامه هزار توی داستان از رادیو نمایش. موج اف ام فرکانس 107.5 مگاهرتز. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
بردن نامت گل از گلم برد،
حرفهایم را با تو میگویم، سفره دلم را پیش مولا پهن میکنم،
برام واجب واجب پر از تماشا شد،
با گویه های شما با مولا علی علیه السلام بر روی امواج رادیو نمایش.
وصف بزرگیت را از پای مردانی که در رکاب تو
با کدام دست نام تو را بر آسمان جوان مردی حک می توان کرد،
اما هوایت از سرمان بیرون نخواهد.
پویش دلگویه های قدیمی برای شرکت در این گویش، فایل صوتی دلگویه‌های خود با مولا علی علیه السلام رو از طریق صفحه استدیو 8 در برنامه کاربردی ایران صدا ارسال کنید.
برای ارسال فایل صوتی دلگویه‌های خود کافیست برنامه کاربردی ایران صدا را روی گوشی همراهتان نصب کنید. وارد قسمت دسترسی به شبکه‌های رادیویی شوید و رادیو نمایش را انتخاب کنید. سربرگ برنامه ها را در بالای صفحه انتخاب کنید. برنامه استدیو 8 را از بین برنامه های شبکه نمایش پیدا کنید و در صفحه پخش برنامه استدیو 8 در سربرگ دیوار تعاملات فایل دلگویه خود را ارسال کنید. حتما نام و نام خانوادگی خود را قید کنید.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می‌کند.
انبار متروکه کتاب‌های جادویی. نویسنده سمیرا شکوهی. بازیگران: شیوا رفیعیان، بهادر ابراهیمی، حمید یزدانی، مهرداد مهمان دوست، محمد آقا محمدی، سعید سلطانی، اکبر مولایی. رضا عمرانی. افکتور: نازنین حسنپور. صدا بردار: فرزاد شریفی. تهیه کننده: فرشاد آذرنیا. این داستان کلیله و دمنه، ماجرای شیر و روباه و خر. قسمت اول.
بابا چقدر پرت داریم اینجا. خب علما خانم، بگو بینم امروز قراره کجاها بریم؟ درس عبرت به چه کسانی بدهیم خواهر جان جانم؟
درس عبرت بدی اونم جنابالی؟
من چه میکنه تونم درس عبرت بدی گرام بدم؟ من نیز پند ها میدانم خواهر جان.
بچم میبینم که هیچی نشده، مغرور شدی دادشی. فکر کنم چه خبره؟ نکن این کارا رو عزیز من، به جای این اداها برو یکم کتاب بخون.
باشه. خب بذار ببینیم کتاب امروز چیه. کلیله و دمنه. خدایی؟
آره. چرا تعجب کردی؟ البته فکر کنم اگه در موردش میدونستی نه تعجب نمیکرد.
آخه نه، این کتابه یکم یه جوری نیم.
نه اصلا، یکی از کتابای مهم تاریخ ادبیاته. کیا؟ واقعا از این کتابم هیچی نمیدونی؟ آره. کیا؟ خداییش عمرتو تا الان به چه کارهایی گذرندی؟ جز بازی و خوردن و خوابدن کار دیگه هم انجام دادی؟
بلی که انجام دادم. مثلا همین دیروز من رفتم نون خریدم. در ضمن ندانستن که عیب نیست خواهر اهل مطالعه من، نپرسیدن عیب است.
بله دقیقا، و خیلی چیزهای دیگه هم عیب است که کلش رو میشه در وجود شخص حضرت عالی یا
مرحبا حالا تو هم. خب یک کتابه که چیز دیگه
بگو دیگه.
نه بابا تسلیم، قبول خوشحال.
ترجیح میدم به جای تسلیم شدن زود هنگام یکم مطالعه داشته باشی. به خدا راه دوری نمیره داداشی. تصورش رو بکن، خدای نکرده اگه توی یکی از داستانای اتفاقی بر من بیفته، تو هم هیچی در مورد داستان ندونی، میخوای چی کار بکنی؟ یا مثلا یکی از داستانها مثلا توی یکیشون گم بشیم یا نمیدونم.
بس دیگه بابا، چرا یا میکنی؟
اصلا قرار بود هر بار حداقل در مورد کتاب بعدی و سفر بعدیمون یکم مطالعه داشته باشی. این که دیگه حرف خودت بود، پس چی شد ها؟
خیلی خب، حالا این بار حوصله نداشتم.
میدونم، آخرش توی کاری دستمو میدی به خدا.
خب حالا یکم از این کتابه بگو ببینم چی هست. اصلا میدونم که قصه حیوانات ها.
آفرین، پیشرفت خیلی خوبیه.
تو مرا میگی یا نه؟
باشه داداشی، ولی قول بده دفعه بعد حداقل یه خلاصه‌ای از کتاب بخونی. باشه. خیلی خوب. باشه چی؟
باشه، قول میدم.
نه دیگه، ببین بعد کامل بگی که فردا نیای دب بکنی.
چه گیری افتادی ما؟ خب من کی دب بکردم؟
همیشه.
باشه، قول میدم برم و یه خلاصه‌ای از قصه ها رو بخونم حداقل.
گرچه ترجیح میدم کل کتابو بخونم، باشه. خلاصه خوندنم از آدم کتاب نخونی مثل تو ناچارم که قبول بکنم. با امید روزی که کتاب خون بشی.
آره، من حوصله‌ام داره سر میره. پفک می‌خوری؟
کیان، الان یه مشکلی هست.
چی؟
میدونی کیان، نمیدونم قراره که بریم تو کدوم قصه‌اش. آخه همونطور که خودت گفتی کلا دمنه از زبان حیوانات نوشته شده دیگه.
این کتابش خیلی قدیمیه.
در واقع از اصل هندی خودش توی زمان ساسانیان به فارسی میانه ترجمه شده. میگن داستانا بین سالهای 100 تا 500 پیش از میلاد توی هند اتفاق افتاده. بعد از اسلام هم ابن مقفع این کتاب از پهلوی به عربی ترجمه کرده.
عجب، جالب شد برام.
آره، ماجرای ترجمه ها و دست به دست و نسل به نسل گشتن جالبی داره. بارها از عربی به فارسی ترجمه شده، مثلا در زمان نصر ابن احمد سامانی، ابوالفضل بلعمی کتابو به فارسی برگردونده، یا حتی رودکی. کیان، رودکی که میشناسی دیگه؟
آره بابا، پدرش رو فارسیه دیگه، شعر مادر رو از اینا.
بابا آفرین، انگار یه چیزایی میدونی. پیشنهاد میکنم بری سراغ اون چند جلد کتاب تاریخ ادبیات من، باور کن خیلی به دردت.
باشه میام. چش،
داشتم میگفتم رودکی کلیله و دمنه رو به شعر تبدیل کرده. اما فقط چند تا بیت ازش باقی مونده متاسفانه.
بابا
گذر زمان، آتیش زدن کتابخونه ها، ته جنگای مختلف و اتفاقات اینطوری باعث شده که خیلی از کتابا از بین بره.
اما الان روی این کتاب نوشته انشای ابوالمعالی نصرالله منشی. این چه بال، اون زمان ها مردا منشی میشدن، خانما باید خانه‌داری میکردن فقط.
کیا؟ چی داری میگی واسه خوده؟
چی گفتم مگه بابا؟
منشی یعنی نویسنده. ابوالمعالی نصرالله منشی دبیر بهرامشاه غزنوی بوده.
آها، منشی یعنی نویسنده؟
بله. حالا میخوای بریم تو قصه یا نه؟
نه آخه، باش بریم.
خب ببینم کدوم قصه است.
خب ببین اگه کتابو باز کنی که چه بخوایم چه نخوایم میریم داخلش چیه.
ببین روزبه اینجا نشانه کتاب گذاشته.
چی گذاشته؟
و نشانه کتاب داستانو مشخص کرده. کیان؟ نه که نمیدونی نشانه کتاب چیه.
چرا از همون گوگولیا که تو داری دیگه میذاری لای کتاب سفر گم نکنی.
آره، از همونا. ببین بالای این نشونک یه کاغذ چسب مونده، روش هم نوشته چقدر کمرنگ هم هست، داستان روباه و شیر و خر. آره، گمونم همینه.
چی ببین، پس من نمیام. من
وا، چرا؟
خودت الان اسم داستان رو خوندی دیگه.
خب اسمش همینه.
من هنوز از جونم سیر نشدم، کلی آرزو دارم.
چی داری میگی؟
بابا ببین، برم تو قصه‌ای که شیر داره. خب اگه منو بخوره چی؟ فکر نمی کنی داستان یکم خیلی ترسناکه، خطرناکم هست؟
والا تو جایی که من یادم میاد هیچ شیری تو این کتاب آدم خوارد. اگر هم بوده من یادم نمیاد.
بیا بی خیالشیم دیگه.
داستان خوندم میدونم چی به چیه.
خب بگو منم بدونم.
ببین شیر، خب شیر داستانمون یه شیر لاغر مردنیه که اصلا نمیتونه از جاش تکون بخوره. بعدم یه روباهی یه خری رو گول میزنه میاره پیش آقا شیره. همین. به نظرم باید بریم آقا خرر نجات بدیم وسط.
خودت داری میگی طرف خره.
شاید جالب باشه بدونی که خرا موجودات خیلی خیلی باهوشی هستن. بهتره چند تا مقالم در مورد الاغا بخونیم.
خوشم میاد به زندگی خرام رحم نکردی تو.
نه، ما فقط برای کسب اطلاعات خوب مطالعه میکنم، کاری که تو نمیکنی.
خدا ببین، من هنوز هم دلم نمیخواد بیام تو این قصه.
آی کیان، به نظرم دیگه دیره.
خیلی نامردیه.
دستمو بگیر داداشی. چی شدی دوباره؟
هیچی، فکر کنم پام پیچ خورده.
ببینم خیلی درد میکنه کیا.
یواش حرف بزن. مگه میخوای جنوبای وحشی ما رو پیدا کنن؟
راستش رو بخوای الان خودم هم دارم میترسم دو دشه.
از سر راه برید جناب. ببینم مادر
اجازه. چه روباه بیعصایی؟
روباه؟
ها؟
تو الان گفتی روباه؟
ببخشید ما شما رو ندیدیم، صدای پاتون هم نشنیدیم.
تو جنگل که نباید صدای پا داشته باشه.
راست میگه.
نگاه یه روباه دیگه.
روباه؟ روباه؟ تو الان روباه؟
آخه چه فوقالین این جمله رو یکی خدای من.
چیه که دیگه؟
درود بر جناب کلیله و درود بر جناب دمله.
ها؟
باید به این مرد جوان فرق روباه و شغال رو یاد بدی خانم جوان.
و درود بر شما.
اشتباه برادر منو ببخشید، نمیدونه و جوان خام هست.
نه چی داری برای خودت میگی بابا؟ حالا روباه و شغال چه فرقی دارن با هم میگه؟ خواه
خودمون این قانم این خیلی خوشگله.
کی نزاکت؟
چی گفتم؟
دمنه جان باید بریم و به دادگاهمون برسیم.
ببخشید دادگاه چی؟
باید به شکایت خر علیه شیر بپردازیم.
یعنی اینجا خر ها میتونه نه شیر ها شکایت بکنه؟
بله.
آه عجب چه عالی. ببخشید میشه ما هم بیاییم و توی دادگاه شرکت کنیم؟
لطفا همراه ما بیایید، داره دیرمون
میشیم. بفن آلوان اونم یه اشتباهی شد
نظرم خسته. خیلی فرق کرده، خیلی باحال شده.
خوب خوب رسیدیم.
بیدیم چقدر پیبون اینجا.
بیم اینجا آلمان. چیه چه ترسیده؟
چشم افتی شیره باقر مردنیه.
تو قصه داری بوده دیگه.
نخه تو اونو ببین.
راست میگی، چه شیر کنه.
دادگاه رسمی است، نیام کنی.
باشو بسید یا
خدا یا
خوز چیه؟
بای دورو برمون پر از گرگ و پلنگ و خرس و چیز.
من شنید
من بشید.
جناب خر لطفاً در جایگاه شاکی و جناب شیر در جایگاه خودشون حاضر بشن.
ششان
اینگاه خیلی تعجب کردی.
مدنیتو داری آخه؟
بسیار خوب.
خودم هم خیلی جا.
جناب شیر میتونید از خودتون دفاع کنید.
خوب من گول خوردم.
گول خوردی؟ همین؟
نگاهش کنیم ببینیم چه توپله.
جناب شیر به یالتون قسم همش چربیه.
اما به نظرم شما قوانین جنگل رو زیر پا گذاشتید. مگر ما قوانینی رو برای شکار کردن مشخص نکردیم؟ خود شما هم به عنوان سلطان این قوانین رو امضا کردیم. پس چرا خارج از قوانین رفتار کردیم؟
ببخشید همین جای پنجه تا ابد رو تن من میمونه. شانس آوردم زخمم چک نکرده. جناب سلطان من سه تا کره خر قدونیم قد دارم که منتظر من هستم بهشون یاد بدم چطور خر مفیدی باشن. اون وقت خیلی راحت میگید ببخشید. اصلا مگه در قوانین نیومده که حیوانایی که فرزند دارن در لیست خورده شدن قرار نمیگیرن؟
چرا چرا این قانون نوشته شده.
پس چرا اجرا نمیشه؟
اجرا میشه.
بچه رو خود سلطان قانونی رو که امضا کرده اجراش نمیکنه.
سوال خوبیه.
خب حواسه دیگه، حواس کردم. در ضمن چرا فقط دارید منو محاکمه میکنی؟
باید کس دیگه یه محاکمه کنی؟
بله.
چی؟
روما اون بود که منو گول زد. اون بود که به این گفت هیچ چی نمیفهمه.
عجب، یعنی اگه جناب خر از چنگتون در نرفته بود و هیچکی نمیفهمید، شما کار خودتو انجام میدادی و نقض قانون میکردی؟
خوب
روبا بیاد اینجا.
در خدمت گذاری حاضرم جناب قاضی.
چیه؟ چرا مغموم هستی؟
ای بابا، برای اینکه من گناهی ندارم، اما چون جناب شیر سلطان هستن دارن زور میگن، من گولشون نزدم، فقط به حرفاشون گوش دادم. همه